پخش تلفن‌ها و خواندن پیامک‌های مخاطبان جذابیت داره و در نهایت مقام چهارم رو توجه به ایران یاران. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون ایران یاران همراه بودید. ساعت 13:30 دقیقه است. امروز بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. بعد از ظهر شما بخیر. امیدواریم خوب و خوش و سلامت باشید. شما شنونده برنامه بهتر است بدانیم از شبکه رادیویی ایرانید. بهتر است بدانیم مطابق هر پنجشنبه رأس ساعت 13:30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. این هفته هم همراهمون باشید. و ما موضوع برنامه امروز، در بهتر است بدانیم امروز در خصوص حوادث ساختمانی با شما صحبت می‌کنیم. در میان تمام حوادثی که ممکنه در یک ساخت و ساز رخ بده، هیچ چیز غم‌انگیزتر از مرگ یک کارگر و ساکنان و همسایگان ساختمان‌های در حال ساخت و ساز نیست. خیلی مواقع این مرگ و میر صرفاً به خاطر بی‌احتیاطی افراده، اما گاهی یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر کارگران ساختمان رعایت نکردن نکات ایمنی در ساخت و سازه. مهمترین حوادث ساختمانی شامل خسته بودن کارگران، ساختمان سازی در ارتفاع، حرکت روی وسایل متحرک، پرتاب وسایل ساختمان سازی، لرزش دست و تعادل نداشتن، استنشاق مواد مضر سمی در هوا، احتمال سقوط از ارتفاع و آتش سوزی در ساختمان میشه. حوادث بزرگی که در کشور ما رخ داده نشون میده که بیشتر مواقع سست بودن سازه ها یا رعایت نکردن نکات ایمنی در کار منجر به بروز این اتفاق های ناگوار میشه. در ادامه با ما همراه باشید تا با حوادث ساختمانی بیشتر آشنا بشید. در این لحظه گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، کارشناس ایمنی و آتش‌نشانی. آقای مرشد دوست، سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
سلام سرکار خانم رحیمی، منم به نوبه خودم به کلیه شنوندگان عزیز برنامه بهتر است بدانیم سلام عرض ادب دارم از شما و تهیه کنندگان این برنامه که در حوزه پیشگیری در حوزه ایمنی با رویکرد پیشگیری هم دارید تلاش میکنید. تشکر قبول.
خواهش میکنم. از شما ممنونیم که وقتتون رو در اختیار این برنامه میگذارید. جناب آقای مرشد دوست، ما داریم در مورد حوادث ساختمانی صحبت میکنیم و دوست داریم که با توجه به حوزه فعالیت شما که میدونم خیلی درگیر این جور مسائل هستین، از شما اطلاعاتی رو در این زمینه کسب بکنیم. بفرمایید که چه عواملی شامل حوادث ساختمان میشه؟ البته به مواردش اشاره کردیم، اما دوست داریم به صورت جامع و کامل از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، در مورد حوادث ساختمانی در حین اجرا، همونطوری که تو مبحث 12 مقررات ملی ساختمان، حالا من چون برنامه به صورت عام هست و عموم شنوندگان دارن این برنامه رو میشنون، نمیخوام بحثا رو زیاد مهندسی کنم، ولی از سرفصلای همون کتابچه مقررات ملی ساختمان میشه نکاتی رو خارج کرد که هم به درد کارگر ساختمانی بخوره که الان داره صدای ما رو میشنوه، هم به هر حال کارفرما، سازنده و مهندس ناظر به خوبی این شرایط رو میدونم. ما تو برنامه عمومی بیشتر به دنبال مطالبه گری هستیم که افراد عادی مثل همسایگان یه جایی که دارن تخریب میکنن، دارن ساختمون سازی انجام میشه، اطلاع داشته باشن حق حقوقشون رو، یا اینکه چه خطراتی میتونه تهدیدشون کنه که پیگیری انجام بدن و به این خطر بی تفاوت نشن.
بله،
مثل چند سال گذشته که ما یک حادثه آوار خیلی بدی داشتیم تو منطقه حالا سعادت آباد، یه خدای نکرده دستخوش چنین حوادثی نباشه. توی مبحث 12 مقررات ملی با 12 تا سرفصل داره که تو اون 12 تا سرفصل دقیقاً تمام این مواردی که ما بخوایم درباره‌اش صحبت کنیم و ریز به ریز نکته به نکته نوشته. من این 12 تا رو فقط نام میبرم، حالا فراخور برنامه نسبت به مطالبش با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد.
بله حتما، خواهش میکنم، بفرمید.
تو این جریان که اسم این اصلا مبحث اینه، ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا. ما میدونیم که ساختمان یه زمانی بهره برداری میشه و افراد داخل اون سکونت میکنن که به هر حال یه سری موارد ایمنی رو داره، ولی ما الان یه ساختمونی رو اگر میخوایم بسازیم، چه اون کسی که میخواد سازنده باشه، چه کسی که میخواد کارگر ساختمانی باشه و مهندس باشه و اونجا حتی بخواد کار کنه، و همسایگان یه سری اطلاعاتی کردن که دقیقا توی این مبحث مشخص. اولین نکته ای که براشون مهمه خود ایمنی کارگران، ایمنی همسایگان و ایمنی عبور و مروره، یعنی اون افرادی که از اونجا عبور و مرور میکنند. خب حوادثی که ما داشتیم تو این چند سال، مثلا یک سازه‌ای که روش داربست بست بوده،
بله،
این داربست سقوط کرده روی خودروی بنده خدایی که پارک کرده بره. مثلا
دقیقاً این حادثه هم در سعادت آباد اتفاق افتاد و من خودم هم شاهدش بودم. بله،
بعد از اون باد و طوفان که حالا تو اینجا به این موارد کاملا میپردازه. بحث بعدی بحث اینه که بهداشت این افراد تو این منطقه باید رعایت بشه. شاید از کنار بعضی از کارگاه ساختمانی بزرگ رد شدید، حالا من به صورت عادی بخوام بگم یه بوی بدی میاد که حالا اون وسایل یا اون ضایعات که نگهداری کردن مناسب نیست، سرویس بهداشتی ها یا خود کارگر شرایط نگهداریش خوب نیست، که اون هم میتونه اون کارگرها رو درگیر کنه، هم به هر حال ساکنینی که از اونجا تردد میکنن. خب الان این ویروس کرونا نشونش بود که به راحتی میتونه پخش بشه.
درسته.
نکته بعدی که هستش بحث وسایل حفاظت فردی و بیشتر اون کارگرهاست، و حتی اگر کسی میخواد وارد اونجا بشه، که حالا در مورد این ما نمیخوایم ریز بشیم، بحث ماشینالاته. ما خب توی چند وقت اخیر ماشینالاتی که توی کارگاه ساختمونی هستن اکثرا حالا یا از گازوئیل یا از بنزین دارن استفاده میکنن، و منابع گازوئیل و بنزینشون هم تو همون کارگاه ساختمونیه. اگر به ایمنی اینا دقت نشه، خود اینا دستخوش آتش سوزی میشن، و چه بسا دود این آتش سوزی همسایه ها و کسایی که مجاور هستن و حتی خودروهایی که باز در کنار این کارگاه ساختمونی پارک هستن رو درگیر کنه.
بله.
نکته بعدی که میتونیم بهش بپردازیم بحث خود تخریب و گودبرداریه. خب خود گودبرداری یک بحث فوق العاده پیچیده ایه، که در اینجا چیزی که برای ما مهمه سه نوع گودبرداری داریم. گودبرداری های معمولی، گودبرداری هایی که خب شرایط ریسکشون بالاه، و گودبرداری های عمیق که واقعا باید بررسی بشه و سازه دیده بشه. حالا به صورت عادی اگر یک نفر در کنار یک ساختمون یک بدر گودبرداری میشه، اگر خدای نکرده ترک، اگر خدای نکرده نشست دری داشت، پنجره داشت، این نشون میده که نسبت به این باید حساس باشه. حالا شاید اون مهندس ناظر یا اون آدمه که تو اونجا داره کار میکنه به این مسائل دقت کرده نکته‌ای ازش رفته، اینو باید یاد بگه. خب اون تابلویی که جلوی هر ساختمونی هستش که داره ساخته میشه یه سری اطلاعاتو داره، مالک رو نوشته، کارفرما رو نوشته، وقت
مهندس ناظر اجرا، بله
بله، اینا رو باید پیدا کنه. به اون کارگر بخواد بگه فایده‌ای نداره. من همینجا به صورت دارم اگر به اون کارگر بگید چه بسا حالا شاید یه خطای خودش کرده میخواد دیده نشه، یا مثلا در جریان این موضوع نباشه که چقدر میتونه خطر داشته باشه.
درسته.
اصلا به اطلاعی اون برسنه و اگرم به این مسئله باز مهندس ناظر دقت میکنه، من برای حفظ جان دارم میگم، نیروی آتشنشانی در رأسش، آتشنشانی شهری که متولی ایمنی هستش، تماس که بگیره این نیرو تو این موقعیت برای اوردن عوامل شهرداری، مهندس ناظر برای اینکه مسئله رو پیگیری انجام بده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر اجازه بدید ادامه این گفتگو رو میذاریم برای بخش دیگری از همین برنامه.
متشکرم، در خدمتتونم.
تمنا میکنم به اتفاق شما بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم میشنویم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب.
ما در برنامه بهتر است بدانیم در مورد حوادث ساختمان داریم صحبت میکنیم. شما تا حالا شاهد بروز حادثه در ساختمان‌های نوساز بودید؟
بله دقیقاً، یه همچین مشکلی برای ساختمان خودمون به وجود اومده.
میشه توضیح بدید؟
ساختمان ما یه ساختمان نوسازی بودش که تقریباً 3-4 سالی از ساختش گذشته بود. بعد توی یه روزی که بارون داشتش میومد، یه دفعه دیدیم که سنگای نمای ساختمون ریزش کرد پشت یه خانومی و روی یه خودرویی که پارک بودش ریزش کردن و کلی گرفتاری و مسائلی که به وجود اومده بودش.
شما تا حالا شاهد بروز حادثه‌ای در ساختمان‌های نوساز بودید؟
بله، من خودم شخصا دو موردش رو شاهدش بودم. اولی موردش که در نزدیکی خونه ما هم اتفاق افتاد، متاسفانه خونه در نزدیکی مسکن ما ساخته میشد و میلگردها طوری قرار داده بودن که از عرض خیابون کاسته شده بود، به طوری که مثلا دو تا ماشین عبور کنه یه ماشین به زور عبور میکرد و خب چون این میلگردها و خیابون نزدیکی تقاطع بود، نزدیک بود یه با یک حادثه اتفاق بیفته، تصادف دو تا ماشین رو شاهد باشیم. و دومی موردی هم که من یادم میاد که یک دفعه من داشتم رد می شدم از جایی، یه راننده تاکسی اومدن نگه داشتن که مسافری سوار کنن و یک چجور بگم، یه حالت بلوکی اگه اشتباه نکنم افتادش رو سقف این ماشین.
از بالای ساختمان افتاد روی سقف اتومبیل؟
بله بله، افتادن روی سقف اتومبیل. بله، خسارت های خب به اتومبیل وارد شد و خب راننده در حال پیگیری بودش.
موردی که الان به ذهنم میرسه اینه که ما توی یه ساختمان نیمه ساخت، مثلا 4 طبقهش ساخته شده بود، فرغون رو کارگر بد قرار میده. یه کارگری هم پایین ساختمان داشته این ماسه ها رو با بیل جابجا میکرده که راه مردم باز شه. این فرغون تو شیب قرار میگیره و کسی هم متوجه نمیشه. فرغون کاملا بر میگرده، میخوره از طبقه 4 میفته رو سر این کارگر و همونجا بنده خدا از اتباع هم بودن فوت میشن. ما داریم تو اکثر طوفان‌های شدید داربست‌هایی که جلو ساختمون‌ها برای نما زده شده کامل ول میشه یا آویزون میمونه یا میفته. مثلا میتونم بگم تو همین یک سال گذشته بالای 4-5 مورد من از نزدیک خودم دیدم که داربست یه حالت نیمه افتاده قرار میگیره، آتش نشان بنده خدا میان سریع ضبط و ربط میکنن و جمعش میکنن.
الان این ساختمون رو شما ملاحظه فرمایید، مشکلش چیه؟
داربستی که زدن توری زیرش نیست و حفاظی بین داربست و ساختمون این فاصله 1.5 متر
نایلون گذاشته.
نایلون گذاشته که یه سنگ بیاد پاره میشه میفته. اسمش گونیای مهاره، شهرداری بهشون گیر میده که حتما اینو بذارن. ولی این الان باید
این فرمالیته هستش، درست؟
فقط دارن میذارن که اون مسئول شهرداری، شهرداری هم زحمتش میکشه میاد سر میزنه، ولی فقط اینو گذاشتن که شهرداری بیاد ببینه نگه آقا اینو توری بزن. در اصل الان باید فاصله دیوار تا نوک این داربست رو کاملا توری ببنده.
روز خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. هر جا که هستید امیدوارم سلامت باشید. در مورد حوادث ساختمانی صحبت میکنیم با جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، کارشناس ایمنی و آتش نشانی. بخش دوم این گفتگو تقدیمتون میشه. در بخش اول از مهمترین عوامل و حوادث ساختمانی داشتیم صحبت میکردیم که مواردی رو جناب آقای مرشد دوست بهش پرداختند. ادامهش مون برای این بخش آقای مهندس بفرمید، خواهش میکنم.
در بخش اول به صورت کلی عناوینی که میتونه یک ساختمانی که در حال ساخت هستش به ایمنی و بهداشتش ارتباط داشته باشه رو گفتیم، ولی اگر بخوایم به صورت جزئی تر وارد بشیم، وقتی در مورد ایمنی و بهداشت کارگر صحبت میکنیم، یکی از مواردی که در کارگاه ساختمونی اتفاق میفته و معمولا کارگران و کارفرما نسبت به این بی‌تفاوتن، یا حالا نخواهیم بگم بی‌تفاوتن چون بعضی جاها به خوبی داره اجرا میشه، کمرنگه، بحثای کمک‌های اولیه است. خب به هر حال در یک پروژه ساختمانی، در یک کارگاه ساختمانی دیگه حداقل تعداد کارگر مثلا 10-12 نفر و در پروژه‌های بزرگی که الان مثلا تو شهرهای بزرگ شاید تا 2000 نفر در این واحد دارن کار می‌کنن. خب به هر حال در حال انجام کار هستن. خب به هر حال اونجا ما ماشین‌آلات داریم، ابزار داریم، ابزار برشکاری داریم، دوشکاری داریم. خب محیط کارگاهیه. ما در محیط کارگاهی صفر میگه باید افراد در مورد اولویت‌ها مثل کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی، اطلاعات اولیه امدادی حداقل رو بدونن. خب یکی از مهمترین چیزها همون بحث فوریت‌های پزشکیه. خب یکی دانششه که باید حداقل این افراد داشته باشن، که حالا خیلی بی‌تفاوتی نسبت به این مسئله میشه. شما فرض کنید یه کارگر جوانی که با سن مثلا خیلی پایین اومده توی پروژه داره کار می‌کنه، بعد مثلا تیراهن این چیزی بیفته رو پاش، تو لحظه اولیه ما نتونیم واکنش بدیم، شاید پاشو یا دستش رو دست بده توی بیمارستان.
هیچ آموزشی آقای مهندس برای کارگرای ساختمانی قبل از شروع به کار گذاشته نمیشه؟ نه
ببینید، ما بحث دوره و بحث مجوزها یه بحثه، بحث این که چقدر داره انجام میشه ما همیشه داریم، یه بحث دیگه یه. شاید برای مثلا سرکارگرها دوره گذاشته بشه که اینا به عنوان مربی به بقیه کارگرها انتقال بدن.
بله.
شاید هم این اتفاق نیفته، فقط بتونن حالا اون مجوزا رو بگیرن. حتی حالا اگر برای کشورهای دیگه باشن که اصلا خیلی شرایط فرق میکنه، ولی از بعد کشور خودمون هم باشن، حالا از شهرهای دیگه شهرهای بزرگ کار میکنن، شماره های نیروی اعدادی رو هم نمیدونن. یعنی حداقلش این که وقتی که اتفاقی میفته با چی تماس بگیرن.
بله درسته.
و یه نکته، تو پروژه ساختمانی که دارن کار میکنن، حتی بعضا تو مطالبهاشون آدرس پروژه رو هم نمیدونن، که مثلا اگر اتفاقی افتاد بتونن آدرسی که میدن، حالا یا اگه اورژانس میخواد بیاد، اگه پلیس میخواد بیاد، یا اگر آتش نشانی میخواد بیاد، کجا بیاد اینا به اینا برسه.
دیگه اینا خیلی سهل‌انگاری های زیادی که داره صورت میگیره واقعا.
من نکته که خودم هم داشتم تو همین مقررات ملی تو همین چند روزه اخیر نگاه میکردم، تو اونجا به بحث کمک‌های اولیه و جعبه کمک‌های اولیه در یک مکانی که در دسترس کلیه کارگر باشه تو هر فازی اشاره کرده. ولی خب بازم ما وقتی میدیم بازدید انجام میدیم، یا خود شما اگر دیده باشید، نسبت به این مثلا خیلی خیلی بیگانه هست.
درسته. یکی از مواردی که آیه مرشد دوست باز من فکر میکنم در محیط کارگاهی باید بهش خیلی اهمیت داد، پوشیدن لباس مناسب و کلاه ایمنیه، چه برای افرادی که کار میکنن چه کسانی که بخوان بازدید بکنن. درسته.
ببینید، اینو تو بند 4 مقررات ملی ساختمان مبحث 12، بند 12-4 دقیقاً به وسایل حفاظت فردی چه برای کارگرایی که هستن چه برای بازدید کننده ها اصلاً اینطور نیستش که مثلا یه مهندسی میخواد بیاد یه قسمت رو بازدید کنه ایشون هم استفاده نکنه. حالا تجهیزات یه کسی که میخواد برشکاری کنه متناسب با کار برشکاریه، تجهیزات کسی که میخواد جوشکاری کنه متناسبه، یا کسی که میخواد با لودر کار، اینا متفاوته.
درسته.
ولی یه چیزایی به صورت عام مثل کلاه ایمنی که شما فرمودید، دستکش، یا با کفش‌های معمولی، ما توی پروژه‌ای که با تیراهن و آهن و آجر و حالا همش ابزاری هستش که با برخورد داشته باشه پامون آسیب‌دیده، نمی‌تونیم با ورود کنیم.
دقیقاً همینو آقای مرشد دوست منم خواستم بهش اشاره بکنم، و اون اینکه مثلا داخل ساختمانی که داره ساخته میشه، خب یه حفاظ‌هایی هم باید در نظر گرفته بشه برای جلوگیری از سقوط از ارتفاع، که متأسفانه این حفاظ‌ها هم لحاظ نشده. و من موردی رو برخورد کردم که آقای مهندس ناظری که رفته بودن نظارت بکنن بر اجرا، از چاه آسانسوری که حفاظ نداشت از 4 طبقه سقوط کردن.
ببینید اینا همش بخشش این دانش کاملا موجوده، چون ما همیشه فکر میکنیم این نکاتی که تو کتابه با چیزی که اتفاق میفته برای ما نیست، برای یه نفر یه دیگه ایه، برای همین رعایت نمیکنه. این بحثه مثلا سقوط در چاک آسانسور یک اپیدمیه تقریبا. حالا اپیدمیه میگیم نه اینکه مثلا هر روز داره یه نفر میفته،
بله همون دیگه، حفاظهایی که باید لحاظ بشه نگذاشتن که این اتفاق میفته دیگه. به هر صورت خیلی متشکرم از حضورات شما. یه بخش دیگه از صحبتمون رو میذاریم برای ادامه همین برنامه.
متشکرم، من در خدمتتون هستم.
پل ارتباطی شما با ما سامانه پیام کوتاه 30900. از طریق این سامانه میتونید فهرست موضوعاتی رو که تمایل دارید در بهتر از بدانیم دربارشون صحبت بشه برامون بفرستید تا در هفته های آتی در خصوصشون بیشتر صحبت کنیم. روز خوبی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید. در مورد حوادث ساختمانی داریم صحبت میکنیم و بخش آخر گفتگومون با جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، کارشناس ایمنی و آتش نشانی رو تقدیم شما میکنیم. آقای مرشد دوست، در مورد حوادث ساختمانی و مهمترین عواملی که منجر به این حوادث میشه قدری صحبت کردیم و به مواردی که باید رعایت بشه توسط به خصوص کارگرانی که شاغل هستن، مهندسینی که اجرا میکنن پروژه ها رو و ناظر هستن اشاره کردیم. در مورد بازسازی منازل هم آیا باید مواردی رو در نظر بگیریم یا خیر؟
بله، نکته که خیلی مهمه بازم تو همینجا، ما یه بخشی داریم که ساختمان میخواد از نو ساخته بشه، یه بخشی داریم که میخواد بازسازی بشه، اونجا هم نکاتی رو گفته. خب خیلی از افراد میگن ما میخوایم یه دونه طبقه اضافه کنیم، یه دیوار خراب کنیم، یه ذره خاک بردیم، شهرداری جلوشو گرفته. من خیلی موقعا میگم که خب شهرداری اینجا اتفاقا کار درستی انجام داده. شما با چه اطلاعاتی، با چه دیدی، با چه نقشه‌ای اومدی مثلا میخوای دیوار پذیرایی تو حذف کنی؟ از کجا میدونی این دیوار روش بار زنده است، بار مرده است، یا موارد مهندسی رو میدونی؟ بله، یه زمانی میخوایم بازسازی کنیم، میریم به صورت رسمی از مراجعی که هستش تو مقررات هم مشخصه، مجوز رو میگیریم، مهندس ناظرمون رو مشخص میکنیم، مجریمون رو مشخص میکنیم، نقشه ها مشخصه، بر اساس اون نقشه تغییر میده. ولی من سوالم از کسی که یه خونه رو میخره هنوز هیچی نشده سریع شروع میکنه یه دونه دیوار خراب میکنه، یه سرویس بهداشتی یه بار دیگه در میاره، نمیدونم این واقعا رو بر اساس چی انجام میده. خب قطعا بار سازه رو میبره بالا، قطعا فشار به هم ساختمان‌های مجاور به طبقات بالا یا پایینی خواهیم آورد. این نکات بازسازی هم تو متن این هستش و خیلی قابل توجهه، ولی من خواستم از این فرصت استفاده کنم.
خواهش
نکاتی که در این حوادث ساختمانی هستش بحث داربسته هستش.
درسته.
چهار تا نکته رو تو این مبحث به ما در مورد داربسته گفته. گفته داربست قبل از اینکه بیاد حالا نصب بشه به هر حال یک مراجع زیرسلاحی داره که دقیقاً در حالا سازمان نظام مهندسی و بحث مقررات ملی و سازمان‌های متولی مشخصه. اول از اونها باید استفاده کنیم، از هر کسی نخواهیم استفاده کنیم. چیزی که مثلا یک سازه یا میاد داربست میزنه برای یه ایستگاه صلواتی که کلا 3 درسه، با کسی که میاد یک سازه 10 طبقه یا 5 طبقه رو میاد داربست میخواد بزنه برای اینکه روی نماش کار بکنه کاملا متفاوته.
بله.
هفته یک بار توسط کسی که داربست نصب شده میاد بازدید میشه. یعنی اینطوری نیستش که داربست رو در مثلا برج 5 ببنده، برج 10 فقط بیاد باز کنه، به این صورت نیستش. بعد از گرفتن یه باد یا شرایط جوی که شما دقیقاً اول صحبتاتون گفتید،
بله،
یا طوفان، موظف در پای ساختمون باشه، چون تنها کسی که اطلاع داره از چلاف شدن این داربست، نحوه بستنش و به چه صورت حتی باز بشه یا حتی اگر جایی جدا شده چطوری بازش کنه، این بنده خدا هستش که این کار انجام داده. و یه نکته مهم هم این هستش که در زمانی که برف و یخ هستش کارگر رو داربست طبق همین مقررات و طبق آیین‌نامه‌های دیگه اجازه نداره کار کنه. خیلی از اتفاقات کارگاهی ما سقوطه که یکی از سقوط‌ها رو شما فرمودید که عدم داشتن حفاظ و گودبرداری سقوط یه مهندس ناظر و حالا اتفاقات بوده.
درست.
اینجا اگر یه کارگر در شرایط جوی بد روی داربست مثل زمانی که حالا شب قبل بارندگی شده، سرما بوده یا برف اومده، یخ زده، از روی اون حالا فضای کستش ما سقوط‌های زیادی رو داشتیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات شما، استفاده کردیم. امیدوارم همیشه سلامت باشید.
سلامت باشید سکا خانم رحیمی، منم براتون آرزو موفقیت.
ممنونم آقای مرشد دوست، خدا نگهدار. به پایان برنامه امروز بهتر است بدانیم از شبکه رادیوی ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه همراهیمون کردید. سلامتتون برقرار و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام توفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
بعضی فقرات دعای کومیل از بشر عادی نمیتوند صادر بشه. الهی و سیدی و مولای و هبنی سمرت و علا عذابک و یهفه اصبر و علا فراغک، کی میتوند اینطور بگه؟ کی اینطور عشق به جمال خدا دارد که از جهنم نمیترسد، لکن میترسد که وقتی که در جهنم برد نازل شده از مقام خودش و به مرتبه‌ای برسد که محروم بشد از اسلام، از فراق از رب خطالا ناله می‌زند. این عشقی است که در باطن قلب او بداخته شده همیشه و تمام اعمالی که از او صادر می‌شد از این عشق صادر می‌شد، از این عشق به خدا صادر می‌شد. ارزش اعمال روی این عشق و محبتی است که به حق تعالی هست، روی این فنا و توحیدی است که در انسان هست، و این سبب شده است که ثروت علی جن یوم الخندق افضل من عبادت سالم. فرزن که این ضربت را کس دیگه از دفاع اسلام زده بود اما از روی این عشق نبود، کارش هم اسباب این شده بود که اسلام ترویج پیدا کند، لکن چون مبدع عشقی نبود افضل من عبادت سقلین نخواهد شد. انگیزه اعمال انگیزه روحانیت اوست نه صورت او. شمشیر زدن یک دست پایین آوردن است و یک کافر را کشتن. این دست پایین آوردن و کافر را کشتن از خیلی اشخاص ممکن است صادر بشد، لکن گاهی اصلا اجر ندارد و اصلا فضیلت ندارد و گاهی فضیلت دارد تا برسد به اونجایی که افضل من عبادت ثقلین. این روی اون عشق و توحیدی است که در قلب او هست، روی اون است که دست دست او نیست، چشم چشم او نیست، ید الله هست، عین الله هست. اینها را ما با لغلغه لسان میگیم و نمیتونیم تصورش رو کنیم، البته تصدیقش کردیم به اینکه این طور است، اما تصورش رو نمیتونیم بکنیم که چجور است وضعیت.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر. دشمن به دولت ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام خود زشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم.